از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن برد خلق خوش مصطفی شمیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع مراقبه در یکی از موضوعات هست و یکی از مسائل یا قدم هاست در سلوک و تزکیه، الا اینکه اساس مسئله همین مراقبه است. از اونجا که مراقبه مسئله با اهمیتی است، روی همین حساب من در این بحث، در این جلسه، صورت تفصیلی مراقبه را عرض میکنم. صورت تفصیلی مراقبه به این معنا که مراقبه عنوانی است که علماء سلوک با این عنوان چندین مسئله اساسی را در نظر میگیرند. عنوان مراقبه عنوان کلی است، اما در مقام تحلیل مراقبه عنوانی است که اشاره می شود با این عنوان به چهار مسئله اصلی که علماء سلوک عنوان کردند. همه این چهار تا را زیر عنوان مراقبه می گویند که در حقیقت یکی از این چهار تا مراقبه است. سه اصل دیگر نامهای دیگر هم دارد، ولی جمع می کنند همه را تحت عنوان مراقبه می گویند. این چهار تا اصلی که اصل است و مهم است و اساس است به این صورت است: مشارط است که اولین تعبیر میکنند علمای سلوک، اولین مقام از مقامات مرابطه حساب میشود. مشارطه یکی از اصول چهارگانه است. بعد از مشارطه مراقب است، بعد محاسبه است و بعد هم معاتبه و معاقبه. معاتبه و معاقبه را یک مسئله حساب می کنند. حالا توضیحاً مسئله به این صورت می شود که کسی که بیدار شد، متنبه شد و توبه کرد و انابه کرد و شروع کرد، قدم به باده طلب گذاشت، در صراط مستقیم انسان شروع به حرکت کرد به سوی خدا و در طلب خدا بود، این چنین کسی که شروع کرده به وادی طلب قدم گذاشته، این انسان، این شخصی که سالک است، باید مراقبت داشته باشد. ولی این مراقبت در تحلیل، در مقام باز کردن مسئله، به چهار مرحله یا به چهار اصل، به صورت چهار از در میاد. سالک باید اولا در این راه شرطی با خود داشته باشد. اینها صورت تفصیلی مراقبه است که مشارطه میگوییم. در این راه که شروع کرد به وادی طلب که قدم گذاشت، شخص سالک باید مشارطه، یعنی شرطی با خود داشته باشد، پیمانی با خود داشته باشد. به چه معنا؟ از اون نظر که انسان گرفتار نفس است، از اون نظر که حقیقت انسان، روح انسان گرفتار نفس است و نفس هم ذاتاً می شود گفت طبیعتاً تمایلش به غیر حق است، در حال فرار از حق است. متاسفانه نفسی که روح ما با او در دام او افتاده، مسئله گرفتار شدن روح به روح انسان، حقیقت انسان به نفس، حالا به این تعبیر که من عرض میکنم، ممکنه شما بعدها روی مسئله فکر زیاد بکنید و مسئله طوری به نظرتون بیاد، اما این یکی از موضوعات اسرارآمیز است. حالا به این صورت من تعبیر میکنم. و جای بحث خیلی طولانی هم هست که حقیقت انسان چیست و این نفسی که انسان را به وادی هلاکت معمولا می کشاند چیست و نسبت بین حقیقت انسان، روح انسان و نفس انسان چیست، به دام نفس افتادن روح به چه شکل است، نفس با روح تفاوتش به چه صورتی است. اینها مسائلی است زیاد مهم است و زیاد جای بحث است. اگر شما در دیوان حافظ که اشعارش خیلی پرمعنی است برخلاف اون که بعضی ها تصور میکنند، اگر دقتی کرده باشید، اگر کسی دقت بکنه و اون اصلاحات خاص و رفا هم که به کار زیاد برده به اون هم وارد باشد، به رأی و نظر خودش زیاد به تفسیرش نپردازد، حافظ به این موضوع و به دقایق مربوط به این موضوع زیاد پرداخته، به مسئله ازدواج بین روح و نفس و به مسئله ترکیب بین روح و نفس. ترکیب ترکیب خاصی است البته. در هر صورت میخواستم عرض کنم که این مسئله است به جای خودش، فقط من به عنوان اشاره در اینجا عرض میکنم. انسان، حقیقت انسان که گرفتار نفس انسان است، بالاخره هر دو هم یکی بیش نیست. این گرفتار بودن نه اینکه انسان خودش یک چیز دیگریست، نفسش هم یک چیز دیگر، به اون معنا دوتا هم نیستند، اما به یک معنا دوتا هستند. در هر صورت ما گرفتار نفس خود هستیم، حتی به طور ناخودآگاه هم ما این تعبیر را به کار میبریم و میگوییم که ما گرفتار نفس هستیم. از شر نفس اگر خلاص شدیم یا اگر به نفس خود جواب دادیم، این به طور ناخودآگاه این تعبیرات هم حکایت از یک نوع غیریت بین اصل انسان و نفس انسان می کند. در هر صورت در این راه انسانی که سالک است، شریکش به اصطلاح ارباب سلوک همون نفس خودش هست. شریک انسان در این راه، همراه انسان در راه سلوک نفس انسان است، که اگر نفس هم به اصل انسان، به حقیقت انسان جواب مثبت داد، با او همراهی مثبت داشت، انسان در این راه موفق است. اما اگر نفس به انسان جواب نداد، جواب مثبت، اگر بنای سرکشی را گذاشت، اگر با انسان همراه نبود، اگر همراه شیطان بود و به اصطلاح تحت سیطره خود انسان نبود و با انسان به راه نیامد، انسان در این راه موفق نخواهد بود. بنابراین انسان باید با نفس خودش سالک وقتی قدم به این راه گذاشت، به وادی طلب که قدم گذاشت، اولین مرحله این است که با نفس خود شرط محکمی ببندد، با او مشارطه داشته باشد که او در این راه به انسان کمک بکنه. این یکی از مسائل اساسی است. حالا اینو که علمای سلوک به این صورت این مطلب را گفتند، حقیقت هم همینطور. شما اگر انشاءالله شروع کردید و اهل درد بودید، میبینید که انسان به این چنین پیمانی بین خود و نفسش احتیاج دارد. مخصوصا این پیمان را صبح هم باید عمل کرد، یعنی بهترین وقتش صبح هست. وقتی انسان از خواب بیدار میشود و روز شروع می شود، چی بهتر که انسان به نفس خود خطاب بکند، و باید خطاب بکند لزوماً و ضرورتاً به نفس خود، که طبیعتاً به سوی غیر خدا کشش دارد این نفس و می خواهد انسان را هم به هلاکت بیاندازد و از خدا باز دارد. به نفس خود خطاب بکند، به او بگوید که اگر بنا باشد هلاک بشویم، با هم هلاک خواهیم بود. به او بگوید که او هم به انسان در این راه کمک بکند. به او بگوید که مطیع اوامر حق باشد. به او بگوید که سرکشی را کنار بگذارد. به نفس خودش بگوید که فکر بکن که من مرده ام. من یعنی من تو، دیگه دو چیز که نیست. من مرده ام و رفته ام و آرزو میکنم که کاش یک روزی هم باز منو بر میگرداندن به این عالم. فرض کن مردم و این آرزو را کردم که اجابت نمی شود، ولی اجابت هم کرده مبدا متعال و دوباره برگشت داده به اینجا. به زبانهای مختلف به نفس موعظه بکند، نصیحت بکند، با او پیمان ببندد، با او شرط بکند که در این راه خیانت نکنه. توجه میکنید، خیانت به انسان نکنه. و و مطیع اوامر حق باشد، گوشزد بکنه به نفس هلاکت را، که اگر هلاکت باشد هم انسان خود هلاک خواهد شد و هم نفس هلاک خواهد شد، که گفتم دو چیز است اما یک چیز است. این شرطی است. یعنی چه مسئله؟ حالا ممکنه برای من و شما این موضوع یه مقدار بعید به نظر، این شرط به چه درد میخورد؟ این مسئله به این صورت است که این شرط را باید داشت. اصل جان مسئله به این صورت است که خلاصه انسان باید در این را از چه چیز بترسد؟ از نفسش. یعنی اصلا از اول که شروع میکند، از اول که تصمیم میگیرد آنچه که دشمن واقعی انسان است و نمیگذارد این راه را پیش برود و در این راه راه زنوز، نفس انسان است. این اعدا عدوک، بیان رسول اکرم صلوات الله علیه، نفس و کلتی بین جنبک. رسول الله فرمود که دشمن سرسخت‌ترین و دشمن‌ترین دشمنان تو همون نفسی که بین دو جنبه توست. اینجور که علما سلوک گفتند و این کار را هم کردند، باید هم انسان بکنه. مسئله این است که اهمیت زیادی دارد این شرط با نفس، و این شرط را باید هم هر روز تکرار کرد. این هر روز باید تکرار کرد. شرط را که کردیم، مشارکه را که با نفس خود داشتیم، اصل دوم به دنبالش میاد. این همراه ماست در این راه. با او شرط میکنیم که مطیع اوامر باشد، واجبات را تزیین نکنه، به حرام ها نزدیک نشه، همراه ما باشد در این راه، نه خود و نه ما را به هلاکت نیندازد. این شرط را هر روز بکنیم و به دنبال این شرط، این اصل اول بود مشارکه، به دنبال این شرط هیچ اعتمادی به نفس خود نداشته باشی. گرچه با او شرط کردی، ممکنم هر شرط در این مقام مشارکه و شرط نفس ما به ما قول بدهد که مخالفت با ما، مخالفت با خدا یعنی، نخواهد کرد و با ما همراهی خواهد کرد. اما نباید اطمینان کرد به حرف نفس، به قول نفس. اگه خواستی صبح این کار را عمل بکنید، خواهید دید که انسان وقتی زیاد ناراحت است، نفسش هم قول و مساعد میده، اما نباید اطمینان کرد. آنچنان طبیعت نفس بد است، آنچنان به هلاکت کشاننده است، انسان را که نباید اطمینان کرد. چه باید کرد؟ باید مراقب بود خیانت نکنه. این مراقبه که میگفتیم اینجا، اصل جای مراقبه همینجاست که بعد از مشارکه باید مراقب این شریکی که طبیعتاً خیانت میکند و ما هم بی او، او هم بی ما نخواهد بود، باید مراقبش باش. مراقبت بعد از مشارکه میاد. علما سلوک میگویند کسی که، البته اینجا مثال ها زدم برای تقریب بزن، خب اینا اهل درد بودند و خواستند، خودشون اهل درد بودند و راه را رفتند و خواستند به دیگران هم راهی نشان بدن، با زبانهای مختلف انصافا زحمتهای زیادی کشیدند، مطالب زیاد گفتند و خدمتها کردند هر کسی استفاده بکند. اینجا گفتند که برای اینکه خوب تفهیم بشه موضوع، گفتند که درست شبیه این است که انسان در یک معامله شریکی داشته باشد، اول با او شرطی می‌بندد، ولی شریک اگر چندان مورد اعتماد نبود، در عین اینکه شرط با او می‌بندد، او هم قول و مساعد می‌دهد، عملاً مراقبش هم هست، می‌پاد او را به اصطلاح که خیانت نکنه. اینجا مثال زدن از یک کسی که وارد معامله می‌شود، شرطی با شریکش می‌بندد اما به شرط اکتفا نمی‌کند و مراقبت هم می‌کند. پس اصل اول شرط است در این راه با نفس، شرط کردن است، پیمان بستن است، و هر روز این شرط را مخصوصا صبح تکرار کردن است و به دنبالش مراقبه باز این شریک، این نفس بودن است که خیانت نکنه. اصل دوم شد مراقبه بعد از مشارکه. حالا مراقبش هستیم، مراقبش هستیم، باز کافی است؟ نه، باز کافی نیست. آنچنان این نفس طبعا بد است و آنچنان حیله باز است، ساده تر بگیم آنچنان مکار است، که حتی ممکن انسان شرطی کرده، قول مساعد هم نفس داده و پیمان محکم با نفس بسته و عرض کنم که مراقبت هم میکند اون مثل اصل دوم، ولی با این همه راه و روش هایی دارد این نفس در اون کشیدنش به هلاکت، فوت و فن هایی دارد، زرنگی ها دارد، راه‌های مخفی و ناشناخته دارد که برای ما ناشناخته است، در متن مراقبت ممکن ما متوجه خیانت او نباشیم. توجه میکنید؟ متوجه خیانتش حتی با اینکه مراقب هستیم نباشیم. یعنی در 24 ساعت خواهیم که مراقب هستیم که در همه لحظات رضای حق و رضوان او را داشته باشیم، این نفس ما از بس مکر کننده است، پیمان بسته مراقبش هم هستیم، با آنها ممکنه از یه راه و روش های مخصوصی خیلی باریک پیش بیاد که ما در اثنای در اون وقت متوجه نباشیم. پس چه باید کرد؟ باید یک مثلا این نفس را به پای حسابم بکشیم. تجرب به پای حسابم باید کشید. این اصل سوم است. اصل سوم گفتم که 4 است. اصل سوم باید به مشارطه و مراقبت اکتفا نکرد. ساعتی باید قرار داد که در اون ساعت با فراغ بال، با فراغ خاطر، با توجه تام، با تمام وجود اصلا در اون ساعت به حساب نفس برسیم، ببینیم آیا اون شرطی که با او بستیم و این مراقبت که داشتیم با این حال این به شرط ما عمل کرده، این نفس کمک ما بوده یا خیانت کرده و ما را از مقصد دور کرده و به هلاکت کشانده است، کشیده است. این ساعت ساعت محاسبه نامیده می شود. این از اصل محاسبه است. محاسبه ساعتی باید به حساب پرداخت. شما روی هم رفته شدیدید محاسبه و مراقبه. به این ترتیب گفتم محاسبه جاش اینجاست بعد از مراقبه است. در واقع مکمل مراقبه است. این یادتون باشد. محاسبه خود تکمیل کننده مسئله مراقبه است. در محاسبه چی باید کرد؟ محاسبه بهترین ساعتش، به طور که مشارطه بهترین ساعتش صبح بود، محاسبه بهترین ساعتش اون طرفه، یعنی به اصطلاح شب موقع خواب و قبل از خوابه. البته این محاسبه نه این است که باید فقط موقع شب موقع خواب آخرین ساعت باشد، اما بهتر و میشود گفت ضرورتاً در اون ساعت باید یه حسابی داشت با نفس. در اون ساعت به حساب می نشیند سالک، میشیند با وضو، متوجه هست در محضر حق است، در محضر حق است، بیاد می آورد که پای حساب است، اون حساب که بعدها خواهد آمد و بناست ما حساب امروز را که تمام لحظاتش را باید حسابش را پس بدهد در روز حساب. اینها جدی است، واقعیت است، به نظر می آورد روز قیامت است، روز حساب است، در محضر حق است که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود اون موقع که حضرت حق از انسان حساب می کشد دیگه حجابی ترجمانی در بین نیست، انسان است و خدا بدون که حجابی بین انسان و خدا باشد. این بیان رسول الله لیس بینه و لا و بینه حجاب و لا ترجمان، بین خدا و انسان دیگه نه حجابی هست نه ترجمانی، مستقیما خدا خود حساب میکند. به نظر می آورد اون صحنه ها را که فرض میکنم الان قیامت هست، الان روز حساب است، در محضر حق هستیم، الان هم در محضر حقی هستیم، اون وقت هم همینطور، و حجاب و ترجمانی، الان حجابی هست و حجابم نیست. عرض کنم که حساب میکند از اون صبح، از اول که بیدار بوده به نظر می آورد، از اولین ساعتی بیدار شد با نفس شرط بست، بیادش می آورد لحظاتش را، ساعاتش را، حرکاتش را، سکناتش را، در طول این روز تا اون ساعت چی کرد، اینها را باید یک به یک به نظر خودش بیاورد، ببیند که کجاها قدم سوی حق برداشته، نفسم با او همگام بوده و مخالفتی با حق قفلتی از حق نداشت و کجاها داشته. آنجا که رو به خدا بوده شکرگزار باشد که عنایتی بوده از خدا، و اونجاها که لغزش بوده، آنجاها که لغزش بوده که نفس به سوی اون لغزش انسان را کشیده است، اونها را متذکر باشد و اولا اونجا توبه بکند، شرمنده باشد، سالک است. فرض میکنیم، البته اینا را کلام من عرض میکنم، قبلنم گفتم شما متوجه این موضوع باشید که ما حالت یک سالک اهل درد را بررسی میکنیم، ما کسی که اهل درد است و میدان طلب وادی طلب وارد شده و عرض کنم که این چنین شخصی البته واقعا در محله طلبه و باید حساب کردید، خطاهای کرده شرمنده است، در محضر حق است، استغفار میکنه، توبه میکنه و تصمیم میگیرد دیگه فردا این اشتباهی که در فلان ساعت در فلان صحنه بدون توجه روی مصر نفس به اصطلاح مرتکب شده، فردا این نوع اشتباه دیگه از او سر نزند و این نوع مکر نفس دیگر پیش نیاید و اینجا برمیگردد توبه که کرد به مرحله چهارم قدم میگذارد. به مرحله چهارم یعنی اصل چهارم که گفتم در تحلیل مراقبه باید بگیریم و اون عبارت هست از عتاب نفس و عقاب نفس.
Oh.